ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود عباس هشدار داد در صورت ادامه شهرک سازی مذاکرات صلح را متوقف می کند. دو مرد به جرم قتل و قاچاق مواد مخدر در اهواز به دار آویخته شدند. کتاب های درسی در ایران از سال آینده تغییر بنیادی می کند. ساعت 12 شب در تهران، 9:30 در اینجا پراگ اروپای مرکزی. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. نیمه شب بر شما خوش، همراهان رادیو فردا. فهیمه خضری هستم در کنار شما با این مجله نیمه شب. تنها ثانیه هایی پس از بامداد سه‌شنبه 30 شهریور ماه 21 ماه سپتامبر، در طول یک ساعت برنامه زنده که سردبیر و همکارانم در بخش های مختلف برای شما تدارک دیدند در کنار ما بمانید. اما پیش از هر چیز خبرهای این ساعت رو میشنویم از همکارم مانیا منصور. مانیا، خبرهای تازه رو میشنویم.
پس حالا به گزارش خبرگزاری های ایران، 90 عنوان کتاب درسی در سال جاری تحصیلی تغییرات جزئی خواهند کرد، اما از سال آینده کتاب درسی دچار تغییرات بنیادی خواهند شد. حمید حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در جمع گروهی از معلمان گفت 950 عنوان کتاب درسی در حال چاپ است که حدود 90 عنوان آن تغییرات جزئی خواهند کرد. او اضافه کرد تغییرات جزئی برای بروز کردن کتاب درسی دانش آموزان ایرانی با علم روز است و تغییرات بنیادین نیز باید از سال آینده صورت گیرد. پیش از این آیت الله خامنه ای بر تغییر کتب درسی مدارس و همچنین مواد درسی دانشگاه ها به ویژه در رشته‌های علوم انسانی بر اساس تعلیم و تربیت اسلامی تاکید کرده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، دو مرد، یکی به اتهام قتل و دیگری به اتهام قاچاق مواد مخدر، روز دوشنبه در زندان اهواز به دار آویخته شدند. بنا به این گزارش، حکم اعدام آنها پس از آنکه توسط دادگاه عالی تایید شد به اجرا درآمد. قتل، تجاوز، مبارزه مسلحانه و خرید و فروش بیش از 5 کیلوگرم مواد مخدر جرم‌هایی هستند که در قوانین جمهوری اسلامی مجازاتشان مرگ است. سازمان‌های حقوق بشری و فعالان این حوزه همواره مقامات جمهوری اسلامی را به خاطر آمار بالای اعدام در ایران مورد انتقاد قرار دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز دوشنبه گفت اگر اسرائیل شهرک سازی را متوقف نکند، حتی یک روز دیگر در مذاکرات صلح خاورمیانه شرکت نخواهد کرد. اسرائیل چندی است که شهرک سازی را متوقف کرده، اما مهلت توقف فعالیت شهرک سازی 26 سپتامبر فردا به پایان می‌رسد. نبیل ابو ردیه، سخنگوی محمود عباس، گفت آقای عباس در نشست سالانه سازمان ملل در مورد درخواست مقام‌های فلسطینی از جمله بازگشت اسرائیل به پشت مرزهای 1967 و تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی بیت المقدس سخنرانی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دانشان ایران ایسنا و به نقل از مدیرعامل راه‌آهن ایران عبدالعلی صاحب محمدی، بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت بلیط‌های قطار افزایش می‌یابد. بر پایه این گزارش، این افزایش به تدریج خواهد بود تا چنانچه او میگوید متقاضیان کمتر تحت فشار قرار گیرند. آقای صاحب محمدی همچنین گفته است که با واگذاری شرکت‌های قطار مسافربری رجب سازمان تامین اجتماعی، بخش مسافربری به طور کامل خصوصی شده. مدیر عامل راه‌آهن ایران همچنین از خصوصی شدن 65% از بخش بار و حمل و نقل خبر داده است. در پی اجرای هدفمند کردن یارانه ها، برخی از کالاها و خدمات مانند برق با افزایش قیمت مواجه شدند. به گزارش مرکز فرماندهی ارتش عراق، بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در جنوب بغداد، یک پلیس کشته و 5 نفر مجروح شدند. پیش از این حادثه نیز در همان منطقه یک خودروی حامل مواد منفجره با خودروی گشت پلیس برخورد کرد که بر اثر آن 7 سرباز مجروح شدند. همچنین بر اثر انفجار 2 بمب کنار جاده‌ای در منطقه الامیر بغداد، 5 غیرنظامی مجروح شدند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، میگوید جریان حذف کننده در مقابل رهبر جمهوری اسلامی هم خواهد ایستاد. آقای خاتمی امروز دوشنبه در دیدار با گروهی از دانشان گفت جریانی تند میکوشد تا آنچه را که مطابق میلش نیست به نام دفاع از انقلاب حذف کند و این جریان در نهایت در مقابل آیت الله خامنه ای و کل نظام خواهد ایستاد. و در پایان که علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، آژانس بین المللی انرژی اتمی را متهم کرد که بر بر سر راه حضور کارشناسان ایرانی در کنفرانس‌های بین‌المللی و کارگاه‌های آموزشی مانع تراشی می‌کند. فهیمه،
سپاسگزارم همکارم مانیا منصور با آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما حالا که در این نیمه شب همراه ما هستید، در مجله نیمه شب چه خواهید شنید؟ یک گردشگر بلژیکی که پیشتر در ایران زندانی بوده، حالا حرفهایی برای گفتن دارد.
Alors j'ai un souvenir mélangé d'amitié, d'isolement et de un peu de peur aussi. خاطرات
اظهارات جدید جیمی کارتر درباره گروگانگیری 30 سال پیش. دیپلمات‌های امریکایی در ایران گروگان گرفته شده بودند و امروز جیمی کارتر در این باره اظهارات جدیدی کرده است. و آیا در انتخابات پارلمانی افغانستان تقلب شده؟
ناظرین ما بیشتر از 300 مورد تهدید و فشار برای رای دهندگان و ناظرین را از طرف زورمندان محلی در 34 ولایت کشور ثبت کردند.
اینها و بیش از اینها البته در مجله این نیمه شب رادیو فردا. همراه باشید با ما، میشنوید. در وین کنفرانس سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گشایش یافت و همچنان که انتظار می رفت، نخستین اجلاس آن شاهد سخنان تند نماینده جمهوری اسلامی ایران و انتقادهای برخی از قدرت‌های بزرگ از جمله چین از همکاری نکردن دولت ایران با آژانس بود. نادر صدیقی همکار رادیو فردا نگاهی دارد به نخستین روز این کنفرانس.
کنفرانس سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی صحنه تازه برخوردهای لفظی نمایندگان جمهوری اسلامی و کشورهایی شده که نگرانی از فعالیت‌های اتمی دولت ایران به یکی از مشغله‌های فکری آنها تبدیل شده است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که به منظور شرکت در کنفرانس وین به پایتخت اتریش رفته است، روز دوشنبه در نخستین اجلاس این کنفرانس جهانی ضمن انتقاد از روش آژانس در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد که این سازمان بین المللی با یک بحران اعتبار دست به گریبان است. آقای صالحی گفت به نظر می رسد که آژانس از یک بحران اعتبار و صلاحیت اخلاقی رنج می برد. متاسفانه اندیشه دخالت سیاسی و اعمال نفوذ نشانه های خود را حتی در عرصه همکاری های فنی آشکار ساخته و در برابر مشارکت فعال کارشناسان ایرانی در کنفرانس های جهانی مانع تراشی می شود. علی اکبر صالحی با اشاره به اینکه هیچ گونه جانبداری، منافع سیاسی و یا برخورد دوگانه نباید بر ایمنی قراردادها تأثیر بگذارد، افزود که به خاطر اعمال فشار سیاسی معدودی کشورها، محدودیت‌های توجیه‌ناپذیری از سوی دبیرخانه آژانس بر مشارکت ایران در برنامه‌های این سازمان در عرصه‌های ایمنی هسته‌ای اعمال شده و این امر ممکن است به رویدادهای خطرناک هسته‌ای جهانی بیانجامد. ولی ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر مانند بلژیک بر لزوم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس تأکید کردند. استیون چو، وزیر انرژی آمریکا، گفت ایران باید به تعهدهای خود که تاکنون انجام نداده عمل کند و به جهانیان در مورد صلح‌آمیز بودن منظور و مقصود خود اطمینان دهد. در غیر این صورت آشکار است که اجماع روزافزون و گسترده جهانی دولت ایران را همچنان مسئول ادامه مقاومت و مخالفت خود قلمداد خواهد کرد. پول مگنت، وزیر انرژی بلژیک نیز که از سوی اتحادیه اروپا در کنفرانس وین شرکت کرده، هشدار مشابهی خطاب به رئیس سازمان انرژی اتمی ایران داد. او گفت اتحادیه اروپا از گزارش اخیر مدیر کل آژانس در مورد عدم همکاری جمهوری اسلامی عمیقا نگران شده و این امر نشان می‌دهد که دولت ایران از برآوردن قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام آژانس خودداری ورزیده است. او افزود ایران همچنین برخلاف نص آشکار این قطعنامه‌ها برنامه غنی‌سازی اورانیوم را نیز گسترش داده است. نکته جالب توجه در این سخنرانی‌ها اعلام آمادگی برای گفتگوها بود. علی اکبر صالحی به از سرگیری گفتگوهای گروه وین بر اساس بیانیه تهران اشاره کرد که تنها به مسئله مبادله سوخت اتمی محدود می شود، ولی قدرت‌های باختری و در رأس آنها ایالات متحده به لزوم موافقت جمهوری اسلامی با از سرگیری گفتگوها با گروه پنج به علاوه یک تأکید کردند که مسئله عمده‌تر و به عبارتی کل برنامه اتمی ایران و به ویژه فعالیت‌های غنی‌سازی را در بر می‌گیرد. کنفرانس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در آن 151 کشور عضویت دارند، نخستین روز اجلاس امسال را در حالی پشت سر گذاشت که انتظار می‌رود جلسه‌های داغ دیگری را در پیش داشته باشد.
گزارش همکارم نادر صدیقی را می‌شنیدید از کنفرانس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین. و ما سارا شورت، زن جوان آمریکایی که در پی بیش از یک سال بازداشت در ایران، به تازگی در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به آمریکا با وثیقه آزاد شده است، از نخستین فرصت برای تأکید بر بیگناهیش بهره گرفته، در حالی که مسئولان دولتی ایران میگویند آزادی او نشان دهنده عطوفت اسلامی تهران است و آمریکا هم در واکنش به آن گفته است باید 11 نفر ایرانی زندانی در آن کشور را آزاد کند. این خواسته جمهوری اسلامی ایران از امریکاست. همکارم علیرضا طاهری گزارشی دارد در همین زمینه که با هم میشنویم.
از شمار ایرانیان زندانی در امریکا خبر دقیقی در دست نیست و آنچه هم در دست هست زد و نقیز است. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، از 11 ایرانی در زندانهای امریکا یاد میکند، در حالی که حسن قشقاوی، سلف او، که اکنون به معاونت کنسولی و امور ایرانیان خارج در همان وزارتخانه ارتقاء مقام پیدا کرده است، از وجود 64 ایرانی به گفته او در بند در آمریکا خبر می‌دهد. همزمان محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی دیشب یک شنبهش با کریستیان امانپور، خبرنگار نیمه ایرانی که از CNN به شبکه تلویزیونی ABC آمریکا کوچ کرده است، بر این زد و نقیز بودن دامن زده و یادآوری کرده است که همکنون 8 تن از ایرانیان به طور غیرقانونی در آمریکا زندانی هستند که از کشورهای دیگر روبوده شدند. در هر حال آنچه مسلم به نظر می رسد این است که پیشنهاد مبادله 11 ایرانی زندانی در آمریکا با دو جوان آمریکایی بازداشت شده در جمهوری اسلامی در میان آمده است. این نوجوان آمریکایی به گفته خانواده‌هایشان هنگام کوهپیمایی در مرز عراق و ایران سهواً وارد خاک ایران شدند و ماموران جمهوری اسلامی آنها را بازداشت کردند. این دو جوان را بانوی جوان آمریکایی دیگری به نام سارا شورت همراهی می‌کرد که در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به آمریکا با قید وثیقه آزاد شد. این سه آمریکایی در آغاز به عبور غیرقانونی از مرز و سپس به جاسوسی بر ضد جمهوری اسلامی متهم شدند. سارا شورت که با وثیقه $500,000 آزاد شده است، در اولین فرصت بر بیگناهی خود و همراهانش شین باور و جاش فتال تأکید کرد.
We committed no crime and we are not spies.
ما مرتکب هیچ جنایتی نشده ایم و ما جاسوس نیستیم. ما نیت هیچ گونه آسیب زدنی به دولت ایران و شهروندانش نداشتیم. افسوس من از اینکه نمیتوانم این لحظات را با شین و جاش شریک شوم خرد کننده است و من امروز در برابر شما در حالی ایستادم که یک سوم من آزاد است.
سارا شورت، آمریکایی زندانی پیشین در جمهوری اسلامی. اما 11 ایرانی زندانی در آمریکا کیستند؟ بیشترشان کسانی هستند که به گفته جمهوری اسلامی نیروهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا آنها را به طور غیرقانونی از کشور دیگری روبوده و با خود به آمریکا بردند. امیر حسین اردبیلی، امیر شهرزاد امیر قلیخانی، علی امیر نظمی، بکتاش فتاحی، حسن سعید کشاری، محسن افراسیابی، مجید کاکاوند، نصرالله تاجیک، محسن یادگاری، محسن افشاری و علیرضا عسکری، همه در خارج از آمریکا به نوعی گرم داد و ستد کالاهای دو کاره یا دو منظوره برای جمهوری اسلامی بودند که با سیر مراحل قانونی و برپایی مقررات بین المللی بازداشت و به آمریکا مسترد گشتند. همچنان که به گفتگی محمد جواد رسولی، مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور در وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دولت ایران در سه مورد دیگر مربوط به آقایان بوشوش، پیرزاده و قاسمی که البته نام کوچک هیچ کدام یاد نشده، توانسته است براءت آنها را ثابت و از استردادشان به آمریکا از هنگ کنگ، آلمان و بانکوک جلوگیری کند.
گزارش همکارم علیرضا طاهری بود. اما حالا هوای گزارش بعدی از همکار دیگرم محمد رضا شاهید هم بی‌شباهت به آنچه که شنیدید نیست. یک گردشگر بلژیکی و دوست همراهش 14 ماه پیش در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر و 3 ماه بعد از آن از زندان وین آزاد شدند. این جهانگرد متهم شده بود که در دشت‌های کویر در سمنان وارد منطقه نظامی شده، در حالی که به گفته خود او جاده‌ای که او دوچرخه در آن می‌رانده جاده‌ای شهری فاقد تابلوی هشدار و حتی کامیون و بوده و حتی کامیون و تاکسی هم در آن رفت آمد داشتند. به گفته این گردشگر بلژیکی، از جمله بر سر موضوع احتمال دستگیری 7 سرباز آمریکایی که تاکسی به آن هم منتشر شده توجه کنید. همکارم محمد رضا شاهید.
ایدس وان دیبوش یک گردشگر بلژیکی است که سال پیش پس از سفر به مصر و سوریه به ایران رفت، اما پس از 7 روز اقامت او را در سمنان دستگیر و به مدت 3 ماه در زندان اوین زندانی کردند. اینک در پاریس امروز از وی پرسیدیم 9 ماه پس از آزادیتان چه خاطراتی را از ایران با خود نگه داشته اید؟
Alors j'ai un souvenir mélangé d'amitié, d'isolement et de un peu de peur aussi.
خاطرات در هم ریخته ای دارم، دوستی، تنهایی و کمی ترس. از آنجا که شما در همان راهروی زندان با گردشگران امریکایی زندانی بودید، نظرتان راجع به خبری که تکذیب هم شده چیست؟ یعنی بازداشت جدید سربازان امریکایی در مرز پاکستان.
Alors je suis pas du tout au courant de cette arrestation, mais par contre je pense que ça fait
در جریان این خبر نیستم، ولی فکر می‌کنم بخشی از ترفند و بازی سیاسی بین ایران و امریکاست. خبری است که از هر دو سوی خبر من را متعجب نمی‌کند. پس در این صورت دستگیری شما هم به عنوان گردشگر مشکوک یک بازی سیاسی بود؟
Je pense que les services de renseignement iraniens sont suffisamment affûtés.
فکر می‌کنم سرویس‌های اطلاعاتی ایران آنقدر قوی باشند که بدانند ما جاسوس نبودیم و جاسوس نیستیم. کمی از ماجرا و جزئیات آن بگویید.
Alors, l'arrestation s'est passée à Semnan et nous avons été rapidement transférés dans la prison de Semnan.
من را در سمنان دستگیر کردند. 3 روز بازجویی و سپس ما را به زندان اوین منتقل کردند. یک ماهی در انفرادی بودم و سپس به سلول‌های اشتراکی با سایر ایرانیان برده شدیم تا اینکه 8 ماه دسامبر آزاد شدم و یک ماهی در سفارت بلژیک در تهران بودم و روز 6 ژانویه به آغوش خانواده ام بازگشتم. ایدس در یادآوری آن ایام راحت نیست و میگوید خاطرات زندان من شجاعت و رفتار همبندهای ایرانی هم بود که برای اعتقاد خود و یا اعتقاد دیگران آنجا بودند.
Alors ce que j'ai remarqué c'est l'extraordinaire courage des gens que j'ai rencontrés en prison.
پرسیدیم اینک رابطه بین ایران و بلژیک چگونه است، چرا که مقر اتحادیه اروپا هرچه باشد در کشور شماست. از این زاویه هرگز به مسئله نگاه نکردم. روابط خوب است، چرا که واقع گرایی در هر دو سو موجود است. به راه حل بیشتر فکر میکنند تا جربه است. اتحادیه اروپا در پرونده های نظیر پرونده من دخالت نمی کند و هر کشور مجزا به این مشکل میپردازد. در نتیجه در مورد من بلژیک به تنهایی تصمیم گرفت و رفتار کرد. و اگر قرار بود جمله‌ای به زبان فارسی را در این لحظه بگویید، آن جمله چه بود؟
من میخوام با افسر محسن حرف بزنم.
پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
بسیار خوب، در اینجا فرصت مختصری هم هست تا تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو که همکارانم آماده پخش کردن با هم بشنویم.
آقای احمدی نژاد از نیویورک برگرد، آبرومونو بیشتر از این نبر. تمام پروژه ها تو ایران نیمه تمامه. ما مردیم از بیکاری. به مردم چی دارن میکشن؟ آمار بیکاری مردم کرمانشاه بالای 50%. لب و فروش و پفک فروش که نمیشه جز کارمند حساب کرد. ما داریم میمیم از بیکاری.
آقای احمدی نژاد، من بهمنم، محصول انقلاب بهمن، انقلاب ضد استبدادی مردم بزرگ ایران. یک روزی بالاخره دستمون به شما میرسه و شما را در دادگاه های حقوق بشری محاکمه خواهیم کرد.
بهتره که این دانشگاه ها را قسمت شو بکنن زندان، به دستگاه قضایی هم نمیخواد زحمت بکشه بیا اونجا، اما بسیجی ها اصلا خودشون محاکمه میکنن، محاکمه هم نمیکنن دیگه، اینا دست پای آدم هم میبندن میندازن تو بازداشتگاه، راحته دیگه، این ما درد سر هم نمیخواد بکشه.
مگه نه امریکا گفته بود با گروگانگیرا هیچ معامله ای نمیکنه؟ مگه این گروگانگیرا اصلا بعد هواپیما بدزدن تا بخوان اینا معامله نکنن؟ این رژیم که از اون اول از اون گروگانای سفارت امریکا رو گرفت، این همه مدت نگه داشت، بعد این همه دیگر رو گرفت، اینا اگه جز اون پلیسی امریکا نیستش که با گروگانا معامله نکنن، چطور هی بده به سو میکنن؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113. پس از سپری شدن بیش از 3 دهه از ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های سفارت امریکا در تهران، جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق امریکا روز دوشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی دلایل شکست طرح نجات آنها را برشمرد. او با اشاره به تلاش‌های همه‌جانبه دولت خود برای رهایی گروگان‌ها گفت است که تمهیدات نظامی برای نجات این گروگان‌ها به علت رویدادهای ناگوار با شکست روبرو شد. جزئیات اظهارات اخیر آقای کارتر رو در گزارش همکارم در رادیو فردا که در امریکا مستقر هست نادر صدیقی میشنویم.
یادداشت‌های کاخ سفید عنوان کتاب جدیدی است به قلم جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا که روز دوشنبه در ایالات متحده بر پیشخوان کتاب فروشی ها جای گرفت. یادداشت‌های کاخ سفید حاوی مجموعه‌ای از حساس‌ترین روزهای دوران ریاست جمهوری 4 ساله آقای کارتر را ارائه می‌دهد و از جمله این رویدادها موضوع گروگانگیری دیپلمات‌های سفارت آمریکا در تهران توسط عده‌ای از انقلابیون افراطی موسوم به دانشجویان خط امام و تلاش برای نجات آنها از طریق یک عملیات کماندویی است که ناکام ماند و در صحرای تبس متوقف شد. آقای کارتر 85 ساله در گفتگوی تلویزیونی با برنامه بامدادی شبکه NBC گفت که در دوران ریاست جمهوری این یادداشت‌ها را به دقت و به طور روزانه با کمک منشیش جمع‌آوری کرده است. رئیس جمهور اسبق آمریکا در این یادداشت‌ها عوامل گوناگونی و از آن جمله رقابت و مخالفت سناتور ادوارد کندی را به عنوان دلایل شکست خود در مبارزات انتخاباتی سال 1980 میلادی ذکر می‌کند، ولی به باور بسیاری ناکامی او در حل مسئله گروگان‌ها و سیاست‌هایی که کلاً به گروگانگیری انجامید عمده‌ترین عامل شکست وی در برابر رونالد ریگان جمهوری‌خواه محسوب می‌شود. آقای کارتر خود در کتابش آورده است که یک روز قبل از برگزاری انتخابات او متوجه کاهش بزرگ در تغییر نظر رای دهندگان شد و دریافت که ادامه گرفتاری گروگان‌ها بر افکار عمومی تأثیر منفی ژرفی گذاشته است. 52 دیپلمات و مقام نظامی آمریکایی که به مدت 444 روز در گروگان رژیم انقلابی ایران بودند در 20 ژانویه 1981 میلادی، دقایقی پس از انجام مراسم سوگند ریاست جمهوری رونالد ریگان، آزاد و از ایران خارج شدند. پیش از آن در بهار 1980 شکست طرح نجات گروگان‌ها توسط کماندوهای آمریکایی که 8 قربانی از آنها گرفت، زخم‌های ماندگار بر دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر گذاشته بود که هرگز التیام نیافت. در گفتگوی تلویزیونی آقای کارتر این شکست‌های پی در پی را مجموعی از رویدادهای ناگوار عجیب نام داد که تقریباً جملگی آنها غیر قابل پیشبینی بودند. وی اصرار ورزید که عملیات نجات باید موفق می‌شد، چرا که طرح دقیقی ریخته شده بود و تا 2 ساعت پس از خروج کماندوهای آمریکایی از ایران هیچ زنگ خطری در آنجا به صدا در نیامده بود. رئیس جمهور اسبق آمریکا سیاست‌های خاورمیانه‌ای بیل کلینتون و باراک اوباما را نیز شدیداً به باد انتقاد گرفته و آنها را به خاطر نرم‌خویی در برابر اسرائیل به شدت ملامت کرده است.
همکار رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی بود که گزارش میداد. اما دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه کنفرانس موسوم به کنفرانس هزاره سوم در مورد مبارزه با فقر جهانی را افتتاح کرد. دبیر کل سازمان ملل از همه رهبران کشورهای جهان که برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سالیانه این سازمان به نیویورک آمدند، خواست تا با استفاده از قدرت و نفوذ خود به تحقق این هدف سازمان ملل یاری رسانند. گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک نادر وکیلی گزارشی دارد، در همین زمینه با هم میشنویم.
10 سال پیش رهبران جهان هدف خود را دایر بر کاهش وسیع فقر و تنگدستی در جهان اعلام کردند و روز دوشنبه بار دیگر با شرکت در کنفرانسی در سازمان ملل متحد در نیویورک تلاش های خود را برای رسیدن به هدفی که قرار است تا 5 سال دیگر تحقق پیدا کند به بررسی و تحقیق گذاشتند. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در اشاره به اینکه لحظه اقدام فوری برای ریشه‌کن کردن فقر برا رسیده گفت:
We have the power at this very hour. None of us can be true.
ما اکنون این توان را داریم که شرایط فقر جهانی را تغییر دهیم. و افزود: هیچ کدام از ما نمیتوانیم به تنهایی به این اهداف برسیم و هیچ کدام از ما نمیتوانیم درد و رنج و بیم خانواده های تنگدست را نادیده بگیریم.
Able to rest easy knowing the fear and despair that pervade the human.
مسئله فقر و تنگدستی جهانی طی قرن‌های گذشته از سوی کشورهای ثروتمند جهان به کلی نادیده گرفته شده بود، اما پس از آغاز هزاره سوم میلادی، یعنی 10 سال پیش، رهبران جهان وعده دادند تا به تدریج فقر و بدبختی، بی‌سوادی و بیماری‌های مصری، جهالت و عدم تساوی را ریشه‌کن کنند. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه با شور و هیجان خاصی از رهبران ثروتمند جهان خواست تا با افزایش کمک‌های بشردوستانه خود دست فرانسه را در این تلاش‌های همه جانبه بفشارند. رئیس جمهوری فرانسه ضمن اشاره به اینکه کشورش کمک‌های خود را به میزان 20% در سال جاری افزایش می‌دهد گفت: هیچ کدام از ما حق نداریم از آنچه که تصمیم گرفته‌ایم عقب نشینی کنیم. رهبران جهان تصمیم گرفتند که فقر مطلق را تا 5 سال دیگر به نصف کاهش داده تا بر این اساس اطمینان حاصل شود که هر کودک در جهان دست کم از تحصیلات ابتدایی برخوردار شود، بیماری ایدز و ویروس HIV ریشه‌کن شده و مرگ و میر نوزادان به هنگام تولد نیز به طور چشمگیری کاهش یابد. جوزف دایس دبیر کل اجلاس عمومی هزاره سوم سازمان ملل متحد گفت: ما می‌خواهیم به مأموریتی که 10 سال پیش خودمان برای خودمان تعیین کردیم فوریت جدیدی ببخشیم، زیرا در بسیاری از موارد به نتایج مثبتی رسیدیم و از جمله اینکه شاهد شراکت مراکز دولتی و بخش خصوصی در بسیاری از زمینه‌ها و از جمله توسعه و آبادانی هستیم، شاهد افزایش اسم‌نویسی مردم کشورهای تنگدست در مراکز آموزشی هستیم و شاهد افزایش برابری حقوق زن‌ها. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در این حال این گونه پیشرفت‌ها را بسیار شکننده توصیف کرد و گفت: در حالی که زمان سریع می‌گذرد، هنوز اقدامات زیادی باید انجام گیرند. 140 تن از رهبران کشورهای جهان در میان تدابیر امنیتی شدیدی که در شهر نیویورک به چشم می‌خورد، در این کنفرانس شرکت کردند. نادر وکیلی، رادیو فردا، نیویورک.
پس از پایان انتخابات پارلمانی در افغانستان، اولین گزارش مقدماتی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا که روز دوشنبه 29 شهریور ماه منتشر شد، حاکی از آن است که تخلفات گسترده‌ای در انتخابات صورت گرفته. اما در همین روز وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفته است که صحبت درباره تقلب در انتخابات زود هنگام است. علیرضا سهیل با جزئیات بیشتر در این زمینه از کابل.
آقای نادری، رئیس افتخاری فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان که در کابل صحبت میکرد، گفت بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از رئیس جمهور کرزی میخواهد تا به ارگانهای اطلاعاتی و دادگستری دستور دهد تخلفات را در انتخابات پارلمانی بررسی کند.
ناظرین ما بیشتر از 300 مورد تهدید و فشار برای رای دهندگان و ناظرین را از طرف زورمندان محلی در 34 ولایت کشور ثبت کردند.
آقای نادری گفت فیفا با 7000 ناظر بیشتر از 3500 مرکز رای دهی را مورد بررسی و نظارت قرار داده است که بیشترین متخلفین انتخاباتی کسانی هستند که هنوز هم اسلحه دارند. رئیس بنیاد فیفا به شرکت افراد پایین‌تر سن قانونی، استفاده از کارت‌های رای دهی جعلی و پاک شدن رنگ در روز رای دهی اشاره کرد. اما آقای وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در این باره گفت: برای افغانستان بسیار با ارزش است که با وجود تهدیدهای طالبان، مردم به پای صندوق‌های رأی رفتند و به دموکراسی رأی دادند.
تا جایی که صحبت از کیفیت انتخابات هست، از چگونگی برگزاری انتخابات هست، قبل از وقت است که روی ازو قضاوت شود.
این در حالی است که مردم افغانستان و نامزدان انتخابات پارلمانی بی صبرانه منتظر نتایج شمارش آرا و اعلان نتیجه هستند، ولی مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات این کشور از نتایج ابتدایی تا 20 روز دیگر خبر می‌دهند. گفته می‌شود که از 10 میلیون افراد واجد شرایط رای‌دهی، بیشتر از 4 میلیون در انتخابات پارلمانی که روز شنبه 27 شهریور ماه برگزار شد، شرکت کردند. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. با مجله نیم شب رادیو فردا همراه هستید در ساعت 12:30 به وقت تهران. وارد بخش دوم مجله نیم شب می شویم با همراهی همکارم مانیا منصور که به استودیوی خبر برگشته و در کنار ماست با خبرهای تازه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه گفت اگر اسرائیل شهرک‌سازی را متوقف نکند، حتی یک روز دیگر هم در مذاکرات صلح خاورمیانه شرکت نخواهد کرد. اسرائیل چندیست شهرک‌سازی را متوقف کرد، اما مهلت توقف فعالیت شهرک‌سازی 26 سپتامبر فردا به پایان می‌رسد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، 90 عنوان کتاب درسی در سال جاری تحصیلی تغییرات جزئی خواهند کرد، اما از سال آینده کتب درسی دچار تغییرات بنیادین خواهند شد. حمید حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی روز دوشنبه در جمع گروهی از معلمان گفت 950 عنوان کتاب درسی در حال چاپ است که حدود 90 عنوان آن تغییرات جزئی خواهند کرد. او اضافه کرد تغییرات جزئی برای بروز کردن کتب درسی دانش آموزان ایرانی با علم روز است و تغییرات بنیادین نیز باید از سال آینده صورت گیرد. به گزارش خبرگزاری فارس، دو مرد، یکی به اتهام قتل و دیگری به اتهام قاچاق مواد مخدر، روز دوشنبه در زندان اهواز به دار آویخته شدند. بنابر این گزارش، حکم اعدام آنها پس از آنکه توسط دادگاه عالی تایید شد به اجرا درآمد. به گزارش خبرگزاری دانشان ایران ایسنا و به نقل از مدیرعامل راهن ایران عبدالعلی صاحب محمدی، بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها قیمت بلیط های قطار افزایش می‌یابد. بر پایه این گزارش این افزایش به تدریج خواهد بود تا چنان که او میگوید متقاضیان کمتر تحت فشار قرار گیرند. به گزارش مرکز فرماندهی ارتش عراق، بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در جنوب بغداد، یک پلیس کشته و 5 نفر مجروح شدند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران میگوید جریان حذف کننده در مقابل رهبر جمهوری اسلامی هم خواهد ایستاد.
سپاسگزارم همکارم مانیا منصور و خبرهای نیمه شب رادیو فردا. اما اگر شما هم شنونده محترم رادیو فردا، گفتگوی و گزارش ویژه این هفته رو از دست دادید، حالا فرصت مناسبی است و میتونید بازپخش هم گفتگو و هم گزارش ویژه رو در این ساعت بشنوید. گزارش ویژه این هفته رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده و گزارشی است درباره نقش آفرینی اخیر کشور عمان در روابط میان ایران و امریکا و احتمال ادامه این میانجیگری. گفتگوی ویژه هفته هم کاری است از همکار دیگرم نیوشا بغراتی که در آستانه آغاز 30 سالگرد جنگ 8 ساله ایران و عراق تهیه شده و به یکی از رسوایی‌های سیاسی بزرگ در این دوره پرداخته.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
روز یکشنبه کمی بعد از آنکه هواپیمای سارا شورت، شهروند آمریکایی که هفته پیش با میانجیگری عمان پس از حدود 14 ماه حبس از زندان اوین ایران آزاد شد، در نیویورک بر زمین نشست، او کنفرانس خبری خود را با این جمله آغاز کرد.
می‌خواهم بار دیگر حرف‌هایم را با سپاسگزاری صمیمانه از دولت و رهبران روحانی ایران آغاز کنم، به ویژه آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، برای لطفی که در آزادی من از زندان کردند. عمیقا امیدوارم که جهان این ژست بشر دوستانه دولت و قوه قضاییه ایران را از قلم نیندازد.
جمله خوشایند برای رهبر جمهوری اسلامی ایران و تلطیف کننده جو نیویورک برای حضور رئیس جمهور ایران در مقر سازمان ملل در این شهر برای مجمع عمومی سالانه این نهاد.
And I sit down with Iran's president Mahmoud Ahmadinejad,
جمله‌ای که شبیه آن را محمود احمدی نژاد خود همان روز پس از ورود به نیویورک در پاسخ پرسش کریستیان امانپور خبرنگار ایرانی تبار شبکه ABC آمریکا درباره آزادی سارا شورد بر زبان آورد.
اقدام انسانی
است. True that the Islamic Republic of Iran took a humanitarian measure and released one of the three individuals who entered our borders, Miss Sara Shord. This was a huge humanitarian gesture.
که سارا شورد در کنفرانس خبری خود با یادآوری اینکه نامزدش شین باور و دوستش جاش فتال دو آمریکایی دیگر هنوز در ایران به اتهام جاسوسی زندانی‌اند گفت هنوز وقت جشن گرفتن نیست و افزود
ما جرمی مرتکب نشده ایم و جاسوس نیستیم. ما به هیچ وجه قصد لطمه زدن به دولت و مردم ایران را نداشتیم و من معتقدم یک بدفهمی بزرگ به دستگیری و ادامه بازداشتمان منجر شد.
آزادی سارا شورد در هفته گذشته با استقبال مقام‌های آمریکایی روبرو شد. بخشی از امتیاز این تحول در پرونده سه آمریکایی یاد شده به عمان داده شد. وزن این سلطان نشین خلیج فارس در زدودن تنش میان تهران و واشنگتن در چه حد است؟ در لندن، مرداد خانساری، دیپلمات ایرانی در دوران پیش از انقلاب بهمن 1357 میگوید آنچه عمان را در میان کشورهای خلیج فارس برای میانجیگری ممتاز نموده، مناسبات دیرین امنیتی و منطقه‌ای نزدیک به 40 ساله عمان و ایران است.
ایران و عمان همیشه دارای روابط ویژه‌ای بودن، یعنی از زمانی که مسئله جنگ داخلی در عمان بود و قضیه ظفار رژیم سلطان قابوس رو در عمان تهدید می‌کرد، اوایل دهه 70 میلادی دولت وقت ایران میشه گفتش که تنها کشوری بود که در منطقه علارغم اینکه عرب نبود به داد عمان رسید و شفقی در اون زمان نیروهای نظامی کمک به سلطان قابوس به عمان فرستاد و قائله ظفار در اون مملکت پایان یافت. از همون زمان عمان دارای روابط فوق‌العاده نزدیکی با ایران بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عمان به طور جدی سعی میکرد که روابط حسنه خودش رو با دولت ایران حفظ بکنه و هر گاه که مثلا مسائل منطقه‌ای هم پیش میومد که کشورهای دیگر عربی در ارتباط با ایران مواضعی میگرفتند، عمان سعی میکرد که خودش رو از مواضع اونها به دور نگاه داره و نگذاره که روابط حسنش با ایران مثلا خدشه‌دار بشه. این روشی است که همواره در ظرف 31 سال گذشته بین ایران و عمان وجود داشته.
مناسباتی که پیش از انقلاب بهمن 57 ایران تحکیم شد، بعد از انقلاب هم به گفته علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار کارشناس امور خاورمیانه در لندن، تداوم یافت.
سلطان نشین عمان در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس و همینطور اعضای شورای همکاری‌های خلیج فارس، شاید قطر هم گفت تا حدودی، ولی در مورد سلطان نشین عمان واقعا باید گفت تنها کشوری است که در طول 31 سال گذشته کم و بیش همون روابطی رو که با ایران در دوران پادشاهی داشته حفظ کرده و این سیاست در چارچوب این مسئله بوده که سلطان نشین عمان بین فشار عربستان سعودی که تلاش میکنه به هر حال کشورهای شبه جزیره عربستان رو هماهنگ با سیاست‌های خودش بکنه و به هر حال نفوذ و قدرت جمهوری اسلامی، یک بازی بسیار پیچیده و دقیق دیپلماتیک رو کرده که این نشانه مهارتش در این نوع بازی‌های بسیار حساس هست. کشورهای دیگه هم شاید تلاش کردن این بازی رو بکنن، موفق نشدن. در نتیجه در منطقه تنگه هرمز که سلطان نشین عمان و ایران به هر حال در دو طرف اون قرار گرفتن، ما شاهد همکاری‌های این دو کشور نه فقط در زمینه‌های تجارتی یا اقتصادی یا فرهنگی و غیره، حتی در زمینه امنیتی و نظامی در طول این سال‌ها بودیم. در دوران جنگ ایران و عراق، سلطان نشین عمان و بعد از اون قطر دو کشوری بودند در حاشیه خلیج فارس که مداخله مستقیمی در یاری رساندن به عراق نداشتند و اگر احتمالاً در شرایطی مجبور می‌شدند امتیازی به عراق بدن، همزمان این امتیاز رو به جمهوری اسلامی هم می‌دادند و این باعث شد که روابط دو کشور روابط بسیار دوستانه‌ای باشه و ملاقات‌هایی که در سطح مسئولان بلندپایه دو کشور صورت گرفته حکایت از این می‌کند که این روابط در یک مسیر معتدل بدون اینکه درجه حرارتش بالا و پایین بره ادامه پیدا کرده و طی 3-4 سال اخیر بازدید نیروی دریایی ایران از بنادر سلطان نشین عمان و همینطور کشتی‌های عمانی از سواحل ایران، شرکت نظامیان عمانی در مانورهای ارتش و سپاه و همینطور همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های دستیابی به دانش استراتژیک، همکاری‌های امنیتی. اینها نشان دهنده این است که در بین دو طرف اراده‌ای وجود دارد که این روابط ثابت و مثبت باشه و هیچ نوع خللی در اون ایجاد نشه.
با این همه در گذشته عمان در مورد جزایر سگانه خلیج فارس همان حرفی را زده که دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای عربی زدند، اما به گفته مهرداد خانساری لحن و رفتار عمان موجب شده که این موارد موجب بروز مشکلی در مناسباتش با ایران نشود.
البته مواقعی بوده مانند مثلا جلساتی که در کمیسیون شورای همکاری های کشورهای خلیج فارس که عمان یکی از اونها هست، مثلا عمان به قطعنامه هایی که مثلا در اون شورا در ارتباط با جزایر سگانه ایران صادر می شد خب رأی مثبت داده، ولی همیشه به طور ضمنی به مقامات ایرانی هم می گفت که ما در اصل چاره ای نداریم و علاقه من نیستیم که خودمون رو وارد این مجادلاتی که بین شما و مثلا امارات متحده عربی هست وارد بکنیم. لذا عمان همیشه سعی داشته که در اصل اگر در تواناییش هم بوده باشه یک نقشی رو در رابطه با ایران با کشورهای غربی مثل آمریکا و انگلیس هم ایفا بکنه و علل اصول کاندید خوبی بوده برای اینکه در این شرایط فعلی بخواد به اون روند مذاکرات پشت پرده‌ای که برای آزادی این گروگان آمریکایی بوده ایفا بکنه.
با این حساب نقش عمان در تنش زدایی میان ایران و آمریکا و متحدانش تا چه اندازه بوده است؟ علیرضا نوری‌زاده.
آقای بن علوی که مدت هاست دستگاه دیپلماسی عمان رو در اختیار داره دارای احترام ویژه‌ای نزد دولت مردان غربی هست و همینطور معمولا در نقاط مختلف منطقه وقتی که مشکلاتی ایجاد شده حضور او همیشه حضور مثبتی بوده و بهش بسیار احترام میذارن. خود سلطان قابوس نیست که تاج و تخت خود رو مدیون ایران میدونه به خاطر حضور ارتش ایران در سلطانشین عمان قبل از انقلاب و شکست دادن شورشیان ظفار، یک نوع نگاه ویژه‌ای نسبت به ایران داره و این رو به دفعات اعلام کرده و در مسئله بحران روابط ایران و ایالات متحده در جریان گروگانگیری سلطانشین عمان تلاش‌هایی رو بدون سر و صدا بهش دست زد برای اینکه فضای خالی از تشنج ایجاد بکنه بعد از عملیات تبس و سپس در جریان که به ایران گیت مشهور شد. نقش عمان یک نقش ثانوی ولی بسیار مؤثر بود. عمان به خاطر اینکه دارای شبه روابطی نیز با اسرائیل هست در مواردی موفق شده که به هر حال اون حالت تنشی رو که حتی در روابط ایران و اسرائیل به وجود اومده تا حدی موفق شده فرو بنشاند و در زمینه روابط با ایالات متحده طبیعتاً عمان دارای روابط بسیار ویژه‌ای است با آمریکا و حتی گفته می شود بین عمان و ایالات متحده قراردادهای دفاعی هم هست، منتها برخلاف قطر که مثلا بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه در قطر هست در عمان چنین حضور نظامی دیده نمیشه. اما این به معنای آن نیست که در سلطانشین عمان آمریکا حضور نظامی اصلا نداره، نه اونجا هست منتها در اشل خیلی پایین‌تر.
اما هرچه بر مدت رویارویی تهران با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران افزوده شده، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم کمتر نگرانی خود را از اتمی شدن ایران و احتمال خدشه‌دار شدن ثبات خود پنهان کردند. مهرداد خانساری میگوید گرچه عمان استثنایی بر این قاعده نیست، اما آنچه عمان را از دیگر کشورهای عربی متمایز می‌کند نحوه برخوردش با این نگرانی است.
عمان نگرانی‌هایی رو که در ارتباط با اتمی شدن ایران داره رو سعی می‌کنه که مثلا در مذاکرات دو جانبه یا به طور بی سر و صدا با مقامات ایرانی مطرح بکنه. سعی نمی‌کنه که به صورت تحریک‌آمیز مثلا مواضعی بگیره که اون مناسبات دیپلماتیکش با ایران رو خدشه‌دار بکنه. ولی در نهایت عمان همونقدر نگران اتمی شدن ایران و به اصطلاح سلطه یافتن نظام اسلامی ایران به مسائل در خلیج فارس هست که دیگران هستن، ولی شیوه و نحوه برخوردش با ایران با اونای دیگه متفاوته.
با این همه مهرداد خانساری می‌افزاید بعید است نقش عمان در میانجیگری میان ایران و آمریکا در حد نقشی باشد که ترکیه و برزیل به ویژه از بهار امسال به این سو بازی کردند.
من تصور نمی کنم که عمان بتونه مثلا اون نقشی رو که برزیل یا ترکیه در ارتباط با مثلا موضوع اتمی داشته رو بتونه ایفا بکنه. باید در نظر داشت که خود احمدی نژاد علاقمند بود که حداقل این مسئله مربوط به این گروگان آمریکایی تا قبل از مسافرتش حل شه و خود دولت ایران هم میخواست کشور ثالثی نقش میانجی رو به نوعی ایفا بکنه. یعنی این نقش عمان نمیتونست بدون مثلا خواست خود دولت ایران مؤثر باشه، ولی دولت ایران دوست نداره که کشورهایی مثل عمان یا دیگر کشورهای
کوچک که در منطقه خلیج فارس هستن بخواد در ارتباط با مسئله مهمی مثل مسئله اتمی که برای ایران به عنوان یک مسئله بزرگ قلمداد میشه دخالتی داشته باشن و یا به اونها نقشی رو بده که بیش از گنجایشی است که دولت جمهوری اسلامی برای این نوع کشورها در نظر داره. چون دولت جمهوری اسلامی هم میدونه که دولت عمان نهایتاً مواضعش در ارتباط با مسائل کلان و دیگر کشورهای عربی تفاوت فاحشی نداره، فقط نحوه برخورد اونهاست که متفاوته و چون از این موضوع آگاهی کامل داره میزان اعتمادش در ارتباط با مسائل کلان فوق‌العاده محدوده و میدونه که نهایتاً عمان و دیگر کشورها متکی به وجود آمریکا و کشورهای غربی به عنوان بزرگترین مدافع خودشون در مقابل ایران تکیه میکنن و این وضعیتی است که به هر حال وجود داره.
از سوی دیگر علیرضا نوریزاده میگوید عمان حساب شده به میدان میانجیگری وارد شده است.
یک موقعیت ویژه‌ای سلطان‌نشین عمان داره برای اینکه بتواند بدون جنجال که اصولاً از نکات ممیزه دیپلماسی عمان این آرام بودن و دور از جنجال عمل کردن. این امید هست که الان اگر تلاش‌های رو اینها بهش دست زدن زمینه‌های مناسبی در دو طرف دیدن. به معنای دیگر دولت سلطان‌نشین عمان دولتی نیست که خود رو سبک کنه و به میدان بپره و بعد دست خالی بازگردد. این است که مسلم اشارات مثبتی رو از دو طرف دیده که قدم در این راه گذاشته و به هر حال موفقیتش در مورد خانم شورت میتواند استمرار داشته باشه و ما شاهد این باشیم که باز بدون سر و صدا بتواند دیپلماسی عمان به کمک جمهوری اسلامی بیاد و این فضای پرتنش رو تعدیل بکنه.
پژواک این امیدواری را میتوان در این گفته‌های سارا شورت سراغ گرفت.
معتقدم داستان تراژیک ما فرصتی است برای آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها که دریابند بهبود مناسبات به نفع همه است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
هشت سال جنگ ایران و عراق به شمار هر روز و ساعت و لحظه اش حاوی روایت است و داستان. داستان‌های گاه غیر منتظره و دور از ذهن که شاید در یک جنگ تمام عیار چندان هم عجیب نباشد. اما این داستان هنگامی میتواند باور نکردنی شود که شعار جنگ فتح یک شهر باشد و متولی آن شهر به رزمنده کمک کند. کمکی در مقیاس راکت‌های ضد تانک، موشک‌های ضد هوایی و دیگر سلاح‌های زمینی و هوایی. بین سال‌های 1985 تا 1986 دولت اسرائیل با همکاری و سفارش کاخ سفید صدها موشک تهاجمی و پدافند را در بحبوحه جنگ ایران و عراق به تهران تحویل می‌دهد. درست هنگامی که شعار جمهوری اسلامی آزادسازی قدس است. این موشک‌ها به عنوان مشوقی به ایران تحویل داده شد تا جمهوری اسلامی در آزاد کردن 6 گروگان آمریکایی از دست حزب الله لبنان پادرمیانی کند و سپس درآمد ناشی از آن به یک گروه شورشی ضد دولت نیکاراگوئه تحویل داده شد. عملیاتی سری که نشت آن به مطبوعات یکی از بزرگترین رسوایی‌های سیاسی را در ایالات متحده رقم زد. و البته ایران نیز هیچگاه رسماً بر تحویل گرفتن سلاح از دشمن ایدئولوژیک و سنتی مهر تایید نزد. بر معامله‌ای پوشیده در علامت سوال بین تهران، تل آویو و واشنگتن با واسطه‌گری یک ایرانی با نام منوچهر قربانی‌فر. معامله‌ای که بعدها ایران کنترا خوانده شد. روی صندلی ویژه این هفته ی رادیو فردا کسی نشسته است که نقش پیک را در این معامله داشته. کسی که پیام‌های سری را میان سه طرف رد و بدل می‌کرد و کسی که درباره ایران کنترا بسیار می‌داند اما علاقه چندانی به گفتن از آن ندارد. میهمان گفتگوی ویژه امروز مایکل لدین است، مشاور رابرت مکفارلین در شورای امنیت ملی آمریکا در آن روز. مایکل لدین از ایران کنترا می‌گوید از آنچه کمک‌های آمریکا به ایران در جنگ می‌خواند و از کسانی که در حکومت ایران در اوج جنگ پشت میز مذاکره نشستند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای لدین، آمریکا و اسرائیل چطور راضی شدند که درست همزمان با وقتی که مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شعار اصلی جمهوری اسلامی بود و هدف جنگ از طرف ایران آزادسازی بیت المقدس عنوان می‌شد، به ایران اسلحه بدن؟
Primarily that the Iranians had taken American hostages who were being tortured and the Americans became convinced that there was a chance. ایرانی ها آمریکایی ها
رو گروگان گرفته بودن. این افراد تحت شکنجه قرار داشتن و از طرف دیگه آمریکایی ها متقاعد شده بودن که میتونن با رژیم خمینی به تعامل بپردازن. آمریکایی ها گمان میکردن که این شانس رو دارن تا روابط رو با ایران بهبود ببخشن و در این حال سربازان خودشون رو هم آزاد کنن. اسرائیلی ها هم در دست ایران از طریق حزب الله لبنان گروگان داشتن و اونها هم فکر میکردن که شاید این راه نتیجه بخش باشه. البته بسیار به این مسئله بدبین بودن، ولی در این حال فکر میکردن شاید موفقیت آمیز باشه.
این معامله چطور تنظیم شده بود؟ یعنی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بین منافع استراتژیک منطقه‌ای و آزاد کردن نیروهاشون یکی رو انتخاب کرده بودند؟
There was no grand strategy. It was an attempt to save lives, at least at the beginning, and the rationale was
هیچ استراتژی کلانی در بین نبود. هدف این کار فقط حفظ جان گروگان ها بود. منطق این اقدام اینطور بود که اگه قرار روابط ایران و آمریکا بهبود پیدا بکنه، دو اتفاق باید بیفته. یکی این که ایران گروگان های آمریکایی رو آزاد کنه و دوم این که آمریکا کمک کنه که ایران با ورود به جامعه جهانی امکان برخورداری از تجهیزات نظامی رو داشته باشه.
مسائل دیگه ای هم آقای لدین به غیر از تسلیحات در ایران کنترا مورد بحث بود؟
There was sharing of intelligence, for example, during the war. Everybody, there's a myth out there that says that
بله، مثلا اطلاعات محرمانه. ببینید، یک افسانه ای وجود داره مبنی بر اینکه دستگاه رهبری ریگان به شکل ناگهانی شروع به کمک به صدام حسین کرد. باید بگم که واقعیت کاملا خلاف این مسئله است. دستگاه رهبری ریگان از طریق سرهنگ نورث اطلاعات محرمانه زیادی را درباره موقعیت نیروهای عراقی در اختیار ایران گذاشت.
یعنی منظور شما آقای لدین اینه که آمریکا برخلاف باور عمومی به ایران در طول جنگ کمک کرده؟
دولت آمریکا از همه حمایت کرد. بستگی داره. در محدوده زمانی صحبت میکنیم. آمریکا در ابتدا ایران رو حمایت کرد، اما بعد استراتژی خودش رو به حمایت از عراق تغییر داد. در مرحله بعدی باز به ایرانی ها کمک کرد و این روند به همین شکل ادامه داشت. هیچ سیاست واحدی در این باره وجود نداشت.
برگردیم به ایران کنترا. ایده اصلی این قضیه کجا شکل گرفت و در کجا تایید شد؟ مثلا در کاخ سفید یا در پنتاگون؟
باید بگیم که اصل این ابتکار از طرف ایران مطرح شد و از طرف فردی به اسم منوچهر قربانیفر که ابتدا از طریق یک واسطه سعودی با نام عدنان خاشقجی به اسرائیل معرفی شد و بعد اسرائیل رو در جریان این مسئله قرار داد و به این شکل بود که کل قضیه شروع شد.
سفیر سابق اسرائیل در آمریکا آقای لدین به رسانه‌ها گفته که هدف ایران کنترا ایجاد ارتباط با بعضی از افراد نظامی در ایران بوده. به نظر شما این هدف محقق شد در اون زمان؟
به نظر من این حرف کاملا بی‌معنیه. چنین هدفی به عقیده من وجود نداشته.
از طرف دیگه مطرح شده که در جریان ایران کنترا قرار بود با افراد و جناح‌های معتدل‌تری در ایران ارتباط برقرار بشه. این افراد چه کسانی بودن آقای لدین؟
I did not believe in the existence of Iranian moderates. What I did believe in was the existence of people who wanted better relationship with the United States.
من هیچ وقت به وجود افرادی معتدل در حکومت ایران اعتقاد نداشتم. اون چه که من بهش اعتقاد داشتم وجود افرادیه که خواستار رابطه بهتر با ایالات متحده بودن. به هر حال من به هیچ وجه اسم این افراد رو میانه رو نمیگذارم. حالا این افراد چه کسانی بودن؟ کسانی که ما با اونا وارد گفتگو شدیم. افرادی از دفتر نخست وزیری بودن، از دفتر میرحسین موسوی و اطرافیانش.
and the people around him.
پس یعنی بر اساس چیزی که شما میگید اون افرادی که ازشون به عنوان افراد میانه رو در اون سالها نام برده شده شخصیت‌های نزدیک به میرحسین موسوی بودن.
I would describe them and I did describe them at the time as people who were certainly not moderate. They were
توصیفی که من از این افراد دارم کسانی هستند که میانه رو به حساب نمی آمدند. کسانی که حامیان همه جانبه جمهوری اسلامی بودند. این افراد در واژگان من میانه رو خونده نمیشن. اما به هر حال به نظر من این افراد خواهان رابطه بهتری با ایالات متحده و غرب بودند و به همین دلیل هم من فکر میکردم که اگه قراره با کسی در ایران گفتگو بشه اینها کسانی هستن که باید طرف صحبت باشن. اما به هر حال به نظر من همونطور که در کتابم هم نوشتم کل این ایده دیوانگی محض بود. به نظر من اینکه اجازه بدیم سیاست‌های ما توسط گروگان‌ها و گروگانگیری رقم بخوره، گذشته از اینکه هر چقدر هم برای گروگان‌ها ارزش قائل باشیم، تصمیم غلطیه. قرمانیفر یک بار جمله‌ای گفت که به نظر من بسیار جالب بود. گفت اگه اینطور ادامه بدیم دست آخر گروگان گروگان‌ها خواهیم شد، که دقیقاً هم اتفاقیه که افتاد.
ولی به هر حال با اینکه شما مخالف کل معامله بودید در جلسات شرکت می کردید. ممکنه که درباره نقش خودتون در ایران کنترا صحبت کنید.
I was a courier. I carried messages back and forth. I would go to meetings and I would convey.
من نقش پیک رو داشتم و پیام‌ها رو منتقل می‌کردم. در جلسات شرکت می‌کردم و پیغام‌ها رو از کاخ سفید به بقیه منتقل می‌کردم و برعکس. باور کنید مشاور پاره وقت در شورای امنیت ملی سیاست‌گذار به حساب نمیاد. هر چند یک بار از من می‌پرسیدند چه فکر می‌کنم. من هم عقیده‌ام رو بهشون می‌گفتم. ولی خب کسی اهمیتی نمی‌داد.
It was just to talk about something else for once.
حالا آقای لدین، از اونجایی که شما مخالف کل قضیه بودید، هیچ وقت نشد که مثلا تلاش کنید سیاست‌گذاران رو از جمله رئیس مستقیمتون رابرت مکفارلین مشاور امنیت ملی رو از این معامله منصرف کنید؟
Yeah, sure I did. But he didn't. And there was something that I thought was very interesting.
البته که کردم، ولی توجهی نمی کرد. نکته جالب اینه که در همون زمان بعضی از ایرانی هایی که باهاشون صحبت می کردیم می خواستن رفتار رژیم ایران تغییر کنه. من این نکته رو به مکفارلن اطلاع دادم که روش مطالعه بشه، اما هیچ وقت نشد. به هر حال هنوز سوال های بی پاسخی وجود داره.
گفته شده که شما از شیمون پرز نخست وزیر وقت اسرائیل خواستید که به ایران تسلیحات بده. میخواستم بدونم که عکس العمل اولیه شیمون پرز به این درخواست چی بود؟
That what I asked Perez at the very beginning was whether there were people.
من هیچ وقت چنین چیزی از پرز نخواستم. اون چه که من از اول از پرز خواستم این بود که کسانی رو معرفی کنه که به مسائل داخلی ایران اشراف داشته باشن و اگر چنین کسانی رو میشناسه آیا حاضر هستن در این مورد با ما وارد بحث بشن. این هم فقط برای یک پروژه تحقیقاتی بود. مسئله فروش اسلحه و تبادل گروگان ها بعدها مطرح شد.
این نکته‌ای که بهش اشاره کردم از مؤسسه همکاری اسرائیل و آمریکا نقل قول میکنم.
کاملا اشتباهه.
و به عنوان سوال آخر، به نظر شما تأثیر نهایی ایران کنترا در آینده جنگ و سیاست های آتی منطقه چی بوده؟
I really don't think it had much of an effect at all. It enriched a lot of journalists who wrote all kinds of fanciful things about it.
به نظر من تأثیر زیادی نداشت. میدونم که روزنامه‌نگارهای زیادی در این مدت مسائل فانتزی مختلفی در این باره نوشتند. تأثیرش در ایران یک جنجال نسبی بود، اما تأثیر درازمدتی نداشت. تأثیر اصلیش در آمریکا بود با رسوایی بزرگی که به بسیاری از آدم‌ها ضربه زد، افرادی که سزاوار این رسوایی نبودند. این یکی از اولین اتفاقاتی بود که نشون داد در آمریکا با اصل سیاست برخورد قضایی صورت نمی‌گیرد. اگر به نتایج قضایی مسئله نگاه کنیم می‌بینیم که تقریباً هیچ کس تحت تعقیب قضایی قرار نگرفت و کسی هم متهم به جرم بزرگی نشد. سرهنگ نورث در مورد استفاده نادرست از تجهیزات امنیتی در منزل شخصیش مجرم شناخته شد. این اصلاً چیزی نبود که مردم انتظارش رو داشتن. مردم انتظار داشتن که طراحان سیاسی قضیه به خاطر قانون شکنی و مسائلی مثل فرستادن پول برای کنتراها تحت تعقیب قرار بگیرن. اما این اتفاق نیفتاد. فقط یکی از کسانی که در ارسال اسلحه به ایران دست داشت به خاطر عدم پرداخت مالیات بر درآمد محکوم شد. افرادی مثل من هیچ وقت تحت تعقیب قانونی قرار نگرفتن.
سپاسگزارم از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا و حالا دعوت میکنم به همکارم مانیا منصور بپیوندید و خبرهای این ساعت رو بشنوید.